سلام به همه کاربران عزیز وبسایت توسینسو و البته کاربران عزیزی که عضو مجموعه توسینسو نیستن و این وایس من رو دارن گوش میدن، ممکن از کانال های مختلف باشن. چند سالی هستش که در واقع وبسایت توسینسو رو راه اندازی کردیم. امروز میخوایم راجع به یک مبحثی صحبت بکنیم، راجع به یک سری حقایق در خصوص مؤسسات آموزشی حوزه فناوری اطلاعات که شما باید به عنوان کسی که میخواید آموزش ببینید اینها رو بدونید تا بتونید درست انتخاب بکنید و یک مسیر آموزشی مناسبی رو برای خودتون پیدا بکنید. خب من از سال من محمد نصیری هستم، این رو نگفتم، بنیانگذار مجموعه توسینسو آی تی پرو سابق که بزرگترین وبسایت فناوری اطلاعات کشورهای فارسی زبان هست با بیش از 30,000 نفر متخصص، در واقع متخصصی که هر روز به این وبسایت مراجعه میکنن. خب میخوام تجربیاتم رو در اختیار شما بذارم که چه جوری چه ملاکی قرار بدید که در واقع بهترین انتخاب رو در مؤسسه آموزشی که میخواید برید آموزش بدید و یا نوع آموزشتون داشته باشید. من از سال 84 به صورت تخصصی دارم تدریس میکنم، حدوداً 10 سال، بیشتر از 10 سال به صورت حضوری تدریس کردم و الان مدت 3 سال هست که فقط به صورت آنلاین در وبسایت آی تی پرو و توسینسو فعلی تدریس میکنم. و دوستانی که دوره های من رو دیدن میدونن که وقتی میگیم دوره آموزشی آنلاین تفاوتش با چه دوره های منظورمون. این رو نخواستم بگم که از خودم تعریف کنم، خواستم بگم که شخصی که داره برای شما این وایس رو داره ضبط میکنه بیش از 10,000 ساعت در سطح کلان کشور به صورت پروازی، به صورت مشاوره و به صورت درون سازمانی و مؤسساتی تدریس کرده توی مؤسسات آموزشی مختلف و دارم اون تجربه رو در اختیار شما قرار میدم. این گفته های شخص عادی نیستش که بخواد نظر شخصیش رو بگه. اوکی، میریم سراغ بحثمون که این بحث یا این پادکستی که داریم امروز ضبط میکنیم با محوریت این هستش که سوالاتی که دوستان از من میکنن رو من تبدیلش کردم اول به یک مقاله. یعنی الان شما اگر داخل سایت بگردید مقاله با عنوان حقایق در خصوص مؤسسات آموزشی فناوری اطلاعات که باید بدارید، مطلب من میاد که حدودا 2 سال پیش نوشتم. من اون رو به صورت وایس میخوام بگم که راحت تر درک بکنید. خب این سوالاتی که دانشجویان من ازم میکردن همیشه برای اینکه در واقع کجا برم، کدوم مدرک رو بگیرم، با کدوم استاد بخونم، قیمت کجا بهتره و اینا رو میخوایم امروز جواب بدیم. یه نکته مهمی که باید توجه کنید اینه که در وبسایت توسینسو بحث کردن در خصوص اینکه کدوم مؤسسه بهتره، کدوم آموزشگاه بهتره، همونطوری که راجع به آنتی ویروس ها بحث ممنوعه، در خصوص آموزشگاه ها هم بحث ممنوعه. این به خاطر این نیست که بگیم ما خیلی خوبیم یا در واقع دورهای آموزشی خودمون رو تبلیغ کنیم. در این شک نکنید که ما از همه در حوزه آموزش آنلاین بهتر هستیم. اگر نفر اول نباشیم، نفر دومی، ممنون میشم که در واقع نفر اول رو به ما معرفی کنید، یعنی وبسایت اول آموزش رو در ایران معرفی کنید به ما. خب این سوالات رو پس در واقع میبریم جلو. چرا اون مباحث رو گفتیم داخل سایت نمیذاریم باشه؟ برای اینکه در واقع بحث اسپم و بحث تبلیغات میشه. هیچ ماسبندی نمیگه ماست من ترشه، به محض اینکه شما بگید اونجا مثلا آقا من کجا برم، اون کسی که مشتم فنی رفته میگه برید مشتم فنی، اون کسی که کهکشان رفته میگه برید کهکشان، اون کسی که عصر شبکه رفته میگه عصر شبکه، اونی که ارجنگ رفته میگه ارجنگ و همینطور به ترتیب. هر کدوم هر جا رفتن اسمش رو میارن، هیچ کس نمیگه استاد من فلان بود. چرا؟ چون درکی از این ندارن که چه خبر هست توی کل کشور. خب سوال از این دسته پس زیاده، مدرک کجا معتبرتره، قیمت کجا بهتره، کجا نزدیکتره. خب من راجع به هر کدوم اینا تک تک صحبت میکنم، اما دوست دارم که چند تا از این مؤسسات آموزشی که داخل کشور هستن و بین اینها میتونید انتخاب کنید رو اسم میبرم. اینجا با حق وتویی که داخل سایت دارم اسم خیلی ها رو میارم. مثلا ما مجتمع فنی های تهران رو داریم، مجتمع فنی های تهران، خب و مجتمع فنی های دیگه تهران رو داریم. یعنی چی؟ یعنی که من مجتمع فنی تهران به 2 دسته‌بندی تقسیم میشه: مجتمع فنی تهران شعبات، مجتمع فنی تهران نمایندگی ها. دوستان شعبه ها معمولا اعتبارشون بیشتره. چرا؟ چون مال خود مجتمع فنی تهران هستش، در واقع اون ساختمون هایی که داره اساتید دیگه و به صورت مستقیم با اونها کار میکنن. اما نمایندگی ها مثلا یه مؤسسه آموزشی چه میدونم مثلا ایکس وای زدی داخل مثلا یه شهرستانی بوده، یه شرکتی بوده، گفته خب چه کار خوبی، بیایم کار آموزش هم انجام بدیم، آموزشگاه کامپیوتر مثلا فلان اومده نمایندگی مشتم فنی تهران رو گرفته و یک درصدی بابت هم مدرک هم اساتید هم چیزای دیگه کسر میکنه میده مشتم فنی تهران که صرفا مدرک مشتم فنی تهران رو بتونه بده. اوکی، من مشتم فنی تهران بعضن یه سری نظارت هم روش داره. مؤسسه کهکشان نور رو داریم، کاریار ارقام رو داریم، سایبر تک، کندو، سماتک، عصر شبکه، نورانت، راهین، نوران، ویستا، عصر آراد، لایتک، جهاد دانشگاهی، ارژنگ، نانونت، ایزیران و خیلی از جاهای دیگه. برای مثال ما آموزشگاه مختلفی داریم که مثلا تخصصی تدریس میکنه. حالا من اون اسم اونهایی که فقط تخصصی هستند رو نمیارم که جزء این مجموعه نیستن. من دارم آموزشگاه هایی رو میگم که منظور از فناوری اطلاعات تمام دورهای فناوری اطلاعات و به ویژه دورهای مایکروسافت و سیسکوی که خیلی باب هستش. خب سوالی که میشه، مدرک معتبر چقدر در کاریابی تاثیر داره؟ تعریف مدرک معتبر، دوستان تعریف مدرک معتبر چی هستش؟ مدرک معتبر از لحاظ بین المللی یا از لحاظ داخلی؟ دوستان از لحاظ داخلی آموزشگاه‌هایی هستن، اگر شما شغلتون دولتی باز تعریفش متفاوته، اگر شغلتون غیر دولتی تعریفش متفاوته. مدرک معتبر به مدرکی میگن که از طرف یکی از سازمان‌هایی که مجوز آموزشی میتونه صادر بکنه در واقع داده بشه و اون آموزشگاه یا مؤسسه آموزشی زیر نظر اون سازمان فعالیت بکنه. خب سازمان‌هاش کم نیستن، نهاد ریاست جمهوری هم الان دیگه مجوز آموزش میده، از این چیزا خیلی داریم. خب وزارت امور خارجه، من دیدم وزارت امور خارجه مثلا طرف اومده گفته با مجوز آموزش از وزارت امور خارجه، من نمیدونم چه ربطی داره به قضیه آموزش، ولی به هر حال. پس شما گواهینامه معتبر داخلی، یعنی گواهینامه‌ای که مورد تایید وزارت علوم هست، سازمان سنجش هست، یا مثلا مورد تایید سازمان فنی حرفه‌ای هست، وزارت کار هست، چه میدونم علوم تحقیقات فناوری و اینجور سازمان‌هایی که درون ایران معتبر هستن زیر نظر اونها باشه، که معمولا معتبرترینش همون فنی حرفه‌ای تو حوزه آموزش فنی حرفه‌ای دارید میدید دیگه، مهمترینش هم همون. اما شما دوستان مدرکتون رو بردارید ببرید خارج از ایران، مثلا بگید من مدرک MCSE مایکروسافت دارم، سیسکو دارم، از کجا؟ از مشتم فنی تهران. میگن خب مشتم فنی تهران کیه؟ دقیقاً همین اتفاق میفته. مجتمع فنی تهران حق نداره مدرک بین المللی سیسکو بده. چی کار است که مدرک بین المللی سیسکو بده؟ توسینسو مجموعه خودمون، نگن از خودمون ما این نمیزه، حق نداره مدرک بین المللی مثلا چه میدونم لینوکس بده. مدرک بین المللی اصلا بین المللی وجهش چیز دیگه ایه. شما مدارک شرکت های مختلف مثل سیسکو مایکروسافت رو باید از خودشون بگیرید. یعنی مدرک مشتم فنی داخل ایران برای سازمان ها معتبره. چرا؟ چون بعضی از مؤسسات آموزشی ان، اونایی که میخوان کار دولتی دارن میخوان برن آموزش ببینن، گواهی چی دارن؟ آموزش کارکنان دولت دارن. اون مؤسساتی که گواهی آموزش کارکنان دولت دارن، وقتی که میرن از پرسنل دولت میره کسی اونجا آموزش میده، روی ساعت مثلا ساعت آموزش اون کارمند میاد، یه ارزش افزوده برای مثلا حقوقش و این چیزا داره. اما خارج از ایران این قضایا نیست. شما اگر مدرک بین المللی میخواید طبیعتا باید از شرکت مایکروسافت، از شرکت سیسکو و جاهایی که آزمون بین المللی برگزار میکنند بگیرید. پس این نیستش که بگید من مدرک بین المللی از مایکروسافت دارم، مدرک بین المللی مایکروسافت از مشتم فنی تهران دارم، مدرک در واقع سیسکو از کهکشان نور دارم. اینها فقط داخلی محسوب میشه. البته من یه نکته رو بگم، یه تبصره این وسط میزنم. تبصرهش چیه دوستان؟ خب سالهاست که گندشو در آوردیم ما ایرانی ها. خب انقدر آزمون بین المللی الکی رفتیم پاس کردیم که مدارکمون تقریبا کم ارزش شده، نمیگم بی ارزش شده، و دیگه تو مصاحبه های کاری خیلی سختگیری بیشتری انجام میدن خارجی. قبلا اینجوری بود که میگفتی مدرک فلان دارم برات اعتبار بود، الان نه، الان همون مدرکی که ترجمه انگلیسی داره، ترجمه انگلیسی داشته باشه، مثلا مدرک همین مشتم فنی تهران MCSE. شما MCSE بین المللی مثلا ندارید، اگر ترجمهش کنید، یا حتی مدرک توسینسو که به زودی به زبان انگلیسی و زبانهای دیگه هم صادر میشه، شما میرید یه جای مصاحبه بدید، خب ازتون یک در واقع سرتیفیکیت میخوان که این دوره رو بلدید. خب مهم نیست از کجاست، اینکه ارائه میدید شاید برای اون کسی که مصاحبه میکنه ارزشمند باشه. خب با توجه به شرایط کشور میگه خب تو کشور شما این مهم، اون در واقع میتونه معتبر باشه. اینم یه شرایطی که توی مصاحبه های خارجی شاید این اتفاق بیفته. شاید هم نیفته. خب اما کدوم آموزشگاه برم؟ یکی از سوالات اینه. خب آموزشگاه رو شما باید اول برید ببینید که آقا از لحاظ سخت افزاری محیط در واقع کاری خود اون آموزشگاه، نظم و انضباطش، نظم و انضباط برقراری کلاس ها، اینا خیلی مهمه. یه مؤسسه آموزشی هستش که مثلا هر هفته بهش زنگ میزنید میگه آقا کلاس مایکروسافت من، کلاس سکیوریتی من کی برگزار میشه؟ آقا این هفته برگزار میشه، دیگه این هفته برگزار میشه. انقدر معطل میشه که اصلا از اون زمانت رو از دست میدی. پس یکی از فاکتورهای مهم برای انتخاب یک مؤسسه آموزشی معتبر و مفید اینه که مرتب و منظم طبق یک زمانبندی دقیق کلاس هاشو برگزار بکنه و معطل نشید. اوکی؟ سیستم هاش قوی باشه. ما خیلی 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 بدبختی ما کشیدیم. من فکر میکنم یکی از ضعف های عمده اکثر نمایندگی های مشتم فنی، نمیگم شعبات چون تو شعبات به نسبت بهتره، نمایندگی های مثلا مشتم فنی تهران که در اکثر کشور رفتم تدریس کردم، که از بزرگترین ضعف هاشون نداشتن کامپیوترهای قوی بوده و من مجبور میشدم به دانشجو میگم آقا برید لپتاپ خودتون رو بیارید که به عنوان لابراتوار استفاده کنیم. دیگه حداقل سی پی یو کورای 3 یا کور آی 5 و حداقل 8 گیگرم برای یک لابراتوری که میخواد شبکه یاد بگیری یه چیز طبیعی و نرمال هستش. خب این از این نوع. ولی میریم سراغ قسمت بعدی. من همیشه میگم باز آموزشگاه رو زیاد در نظر نگیرید برای تدریس کردن. درسته یک آموزشگاهی ممکنه در وهله‌ای از زمان اساتیدی رو داشته باشه که اون اساتید خیلی خبره و زبده باشن داخل کارشون، اما به مرور اون اساتید رفتن و کیفیت اون آموزشگاه اومده پایین، کیفیت اون مؤسسه آموزشی اومده پایین. ولی شما به اسم اون مؤسسه آموزشی میرید، من همیشه میگم استاد رو ببینید. استاد خوب یک نعمته. خیلی از اساتید خوب داخل کشور ما هستن که اینها خودشون وقتی میرن جای دیگه برندشون رو میبرن اونجا، اونجا در واقع تحول ایجاد میکنن. ما متاسفانه یکی از موارده که خیلی دیگه، من بعد از 12 سال تدریس 10,000 ساعت بهتون میگم چه اتفاقاتی میفته. خیلی از مؤسسات آموزشیمون که نمیخوایم نام ببریم، نمیخوایم بگیم کجا هستش، بعد از اینکه مثلا من یک دوره تدریس کردم، دانشجوی منو برمی‌داره میگه بیا حالا MCSC درس بده، چه اتفاقی میفته؟ بیا مثلا استاد نصیری میگرفته 40,000 تومان، به تو میدیم مثلا 30,000 تومان، به خاطر 10,000 تومان 5,000 تومان حق تدریس کلا دانشجو برمی‌دارن میکنن استاد. ما الان این موارد تا دلتون بخواد داریم. پس هیچ وقت قیمت ارزون هم ملاک انتخاب یک آموزشگاه نیست. پس استاد رو بشناسید. معمولا استاد رو خیلی ملاک بزرگی قرار میدن. اما نکته اینجاست که خب من از کجا بدونم یه استادی خوبه؟ طبیعتا باز همون بحث ماست بندیه. ماست بند هیچ وقت نمیگه ماست من ترشه. یعنی شما برید تحقیق کنید راجع به خیلی از اساتید، خیلیاشون فقط گفتن آقا رزومه. خب رزومه باشه، اوکی، من میگم یکی از فاکتورهای انتخاب اساتید رزومه باشه، باشه. ولی وقتی که من افرادی رو میشناسم که مثلا از دم در بانک ملی رد شدن، نوشتن مشاور بانک ملی، اینو تو رزومهشون زدن، ما اینو واقعا نمیتونیم به عنوان مشاور یا استاد قبولش بکنیم. ولی شما که نمیدید داخل رزومه میبینید. من پیشنهاد میکنم همیشه به مؤسسات آموزشی میگم یک نمونه از نحوه تدریس استادتون که پای تخته وایساده، نمیخواد کپچرای کلاسش رو بذارید، من مطمئنم اون جزء حریم استاد هستش، اون قوانین خود مؤسسه هستش. استاد که پای تخته وایساده 10 دقیقه یک رو بذارید تدریس بکنه و اون نمونه تدریس رو بذارید به عنوان استاد، دانشجو ببینه استاد داره چجوری تدریس میکنه، استاد میاد روخونی میکنه یا نه، مسلط به مبحثش. خیلی جالب بود، من یه جایی تدریس میکردم، این اکثرش تجربیات خودمه که میگم توضیح آموزش، یه جایی تدریس میکردم. خب مثلا من انقدر دیگه مایکروسافت، انقدر سکیورتی درس داده بودم، بعضا حتی جزوه نمیبردم سر کلاس، میگفتم بچه ها صفحه فلان این اتفاق داره میفته، اینم مفاهیمش. وقتی که پای تخته میکشیدم با ماژیک تموم میشد، کل مبحث رو بسته بودم. بعد میدونی مثلا به خاطر یه حق و تدریس عجیب و غریب یه نفر دیگه میومد، دانشجو اینجوری به دانشجو اینجوری درس میداد، فکر کن کتاب رو باز میکرد میگفت بچه ها پاراگراف اولو بخونید، خب پاراگراف اولو خوندی، معنیش این میشه. فکر کنید یکی میاد ترجمه میکنه سر کلاس شما به عنوان استاد، تجربیات عملی نداره، صرفا برای اینکه یه حق و تدریسی گرفته باشه میاد. پس این رو حواستون باشه. پیشنهاد اینه که حتما یک نمونه تدریس از استاد رو ببینید، برنامه کلاسی اساتید رو ببینید. بچه خیلی مهمه، خیلی مهمه برنامه کلاسی اساتید. معمولا داخل آموزشگاه هایی که دوره های زیادی برگزار میکنن، مثلا میگن با استاد نصیری کلاس دارید، خب برید نگاه بکنید توی برنامه هفتگی اون آموزشگاه ببینید استاد نصیری 7 روز هفته داره تدریس میکنه یا نه سه روز در هفته بعد از ظهرش داره تدریس میکنه. خب کسی که صبح تا شب داره تدریس میکنه داخل یک جایی، داخل یک مؤسسه آموزشی، این تجربیاتش رو از کجا باید بیاره که در اختیار شما قرار بده؟ یعنی صرفاً کارش تدریسه. کسی که کارش تدریسه نمیتونه محیط واقعی، دنیای واقعی رو به شما بشناسونه. خیلی تفاوت میکنه. من حالا هی من میکنم، ولی بعد متوجه میشید ایشالله از دانشجوانی که با من کلاس داشتم بپرسید که چه وضعیت داشت. من سر کلاسام، مثلا سر کلاس مایکروسافت که داشتم، وقتی به مبحث DNS که میرسیدم یا مبحث مثلا فایروال که میرسیدم یا VPN و اینا، مباحث تخصصی حوزه در واقع کتاب هستش، خارج از مبحث درس میدونم، میگفتم بچه مثلا توی مجازی سازی شما هایپر وی خیلی کمتر استفادهش تا وی ام ور، شما باید وی ام ور رو تا یه حدی بدونید، شما دیگه از وی پی ان مایکروسافت استفاده نمی کنید. من درس دادم بهتون، اما بریم یه چیزی مثل کریو، یه چیزی مثلا میکروتیک اینا رو یاد بگیریم. در حد یکی دو ساعت اینا رو آماده میکنم که برن داخل محیط واقعی. خیلی چیزها رو که مخالفت های شدیدم با این قضیه داشتم، سرفصل‌ها رو فقط در حد تئوری میگفتم بچه‌ها، میگفتم بچه این به درد شما نمیخوره، هیچ بنی بشری تو ایران فدریشن سرویسز پیاده سازی نمیکنه تو مایکروسافت، زمان نذارید روش، به اندازه زمان بذار استاد محترم. ولی استادها اصرار دارن که طبق سیلابس برن جلو. اوکی، اگه شما یه جایی بودید که پول بین‌المللی هم به شما میدادن، کورس بین‌المللی هم بود و شرکت بین‌المللی هم بود، اونجا حق با شما بود. اما اینکه من تجربه بیرون از کلاس نمیگم به دانشجو چون ندارم، تقصیر سیلابس نندازید. خیلی جالب بودی که از دانشجوی من از یه کلاس دیگه اومده بود سر کلاسم، میگه استاد وقتی میپرسیدین فلان چیز توی محیط واقعی چی، میگفت خارج از درس سوال نکنید. خب پس این رو هم تو ذهنتون باشه، استاد نباید 70 ساعت در هفته تدریس کنه. اوکی، کجا بخونم ارزون تر در بیار؟ اگه دنبال ارزون یاد گرفتن هستید، همین الان جمع کنید برید فلافلی بزنید، خیلی سودش بهتره، برید فست فود. خب اینکه هر چیزی رو بخواید مفت یاد بگیرید، هر چیزی رو بخواید ارزون یاد بگیرید، به همون میگه انگلیسی مثال جالبی دارم، میگه هنوز اونقدر پولدار نشیم جنس ارزون بخریم. هیچ ارزونی بی دلیل نیست. ما تو همین کرج مؤسسه آموزشی داشتیم، میگفت مثلا آقا با 400 هزار تومان دوره MCSE که 3 میلیون تومانه برگزار میکنیم، تازه وام هم میدیم بهت. خب یا خدا، اون استاد چقدر حق و تدریس میگه؟ من دیگه نمیذارم اسمش استاد. چی کار دارید میکنید؟ خب پس این قیمت مؤسسه هم مهمه. چرا؟ چون اینجا محاسبه هستش عزیز من. اینجوری نیست که بگیم خب 400 هزار تومان داره میگیره دیگه. نه، 400 هزار تومان 200 ساعت دوره، تو باید 40 تا دانشجو بریزی اونجا تا بتونی ساپورت بکنی و هزینه ها در بیاد. پس یه جایی کار میلنگه. حواستون باشه دنبال دوره ارزون نباشید. هیچ ارزونی بی دلیل نیست. خواستید بیاید با هم بحث بکنید داخل این پادکست یا جای دیگه. دنبال آموزشگاه نزدیک به خودتون نباشید. اگر دنبال استاد خوب هستید، دنبال مؤسسه آموزش خوب هستید، دنبال کورس خوب هستید، دنبال این نباشید که آمو ولش کو، حالا کی حال داره از این ور شهر بره او ور شهر. خب به قول شیرازی ها میگه، من هیچ وقت یادم نمیره سال 83 میخواستم دوره ببینم. من خودم ساکن کرج هستم، دانشگاه هم قزوین بود. از قزوین پا میشدم میرفتم مثلا غرب تهران که یاد بگیرم. هفته 3 بار میرفتم این کارو میکردم، در صورتی که تو همین کرجش کورس آموزشی بودش. برای چی؟ برای اینکه بخواستم برای واقعیات رو یاد بگیرم. اوکی، خب یکی از دوستان پرسیده بود که مشتم فنی شعبه بهتر یا نمایندگی. من نمیگم شعبه، نمیگم نمایندگی، ولی خب تا اینجا فکر میکنم شعبه ها خیلی بهتر، چون نمایندگی ها ببین خیلی کسری دارن این وسط. هزینه گواهینامه شون جداست، هزینه درصدی که برای هر دوره‌ای که میگن دانشجویی که میگیرن جداست، و خیلی هزینه ها دارن که بعضا شعبه ها کمتر دارن. به خاطر همین به نسبت کیفیت شعبه ها بهتر هستش. کندو بریم یا سایبرتک؟ کندو همون سایبرتک، فکر میکنم این بس خیلی قدیمی هست. کندو و سایبرتک یکی بودن، بعد اختلافاتی به وجود اومد، جدا شدن اینها. خب این سوال پیش میاد که آیا مؤسسه آموزشی مدرک بین‌المللی میده یا نه؟ خب قبلا هم صحبت کردیم با هم تو همین پادکست که مدرک بین‌المللی آموزشگاه نمیده. اصلا آموزشگاه کارش مدرک بین‌المللی نیست. مدرک ما داخل ایران فقط واسه ایرانه. در ایران هم فعلا هیچ جا نمایندگی آزمون بین‌المللی رسمی وجود نداره. دو تا مرکز بین‌المللی برگزاری آزمون بین‌المللی تو دنیا وجود داره به نام پرامتریک و پیرسون ویوی. خب که هر دو تاش این ایران رو تحریم کردن. حالا چجوری تو ایران آزمون بین‌المللی برگزار میشه که مثلا مجتمع X یا مؤسسه Y میگه من آزمون بین‌المللی برگزار میکنم؟ خب بس اینجاست که اونا نمیان نمایندگی تو ایران بگیرن، مثلا رفته نمایندگی یک تست سنتر یا آزمون رو داخل ارمنستان، گرجستان، ترکیه یا دبی گرفته، به صورت مجازی اینجا تو تهران آزمون رو برگزار میکنه. در واقع شما از نظر اون شرکتی که آزمون رو بین مرید داده یک کشور دیگه هستید. خب اون آزمونی که شما میدید و اون گواهی نامه که براتون صادر میشه گواهی نامه بین المللی هست و اون آموزشگاه الزاماً اون رو نداده. اون آموزشگاه امکان برگزاریش رو داشته، یعنی هیچ اسمی از اون آموزشگاه نیست. الان هم اینجوری نیست که بخوایم بگیم حتما آموزشگاه ها این کارو میکنن. شما میتونید با تماس تلفنی که برقرار میکنید به زنگ بزنید، حتی در واقع مدرکتون رو بگید. الزام به شرکت توی بعضن خیلی از موارد هم نیست. و وقتی که آزمون بین‌المللی میگیرید یعنی قابلیت استعلام داره، یعنی در سایت شرکت سیسکو، مایکروسافت، ایسی کانسیل، کامپتیا میتونید لاگین کنید، گواهینامه‌تون رو ببینید، استعلام کنید و خیلی از جاهای دیگه. اوکی، تنها آزمون گواهینامه بین‌المللی که ایران توی در واقع صادر میکنه زیر نظر سازمان سنجش هستش، سازمان ببخشید آموزش پرورش، سازمان فنی حرفه، سازمان فنی حرفه ای هست اگر اشتباه نکنم، همون ICDL که بنیاد این ملی ICDL. یه سری کورس های مایکروسافت MTA هم هست که برگزار میشه. اوکی، اینا پس مواردی هستش که برای آزمون بین المللی. خیلی بحث داریم راجع به آزمون های بین المللی، نحوه برگزاریش داخل ایران و چه جوری دور میزنن مؤسسات و آموزشی و به نام خودشون تمام میکنن، که یه دونه پادکست دیگه راجع به این ضبط میکنیم. خب پس این مواردی بود که شما باید رعایت بکنید تا گواهینامه در واقع یک مسیر راه درست برای یادگیری فناوری اطلاعات انتخاب کنید. یه نکته دیگه هم میگم که باز یه پادکست جدا داریم راجع به بحث این که چجوری مدرک بین‌المللی از مؤسسات در پیتی خارجی بگیریم، که اسمشو میذارم مدرک بین‌المللی. مثلا طرف یه شرکت ثبت کرده توی انگلیس، بعد اومده توی ایران با اسم این که فقط مدرک در واقع چی میگن متنش انگلیسی هستش، میگه مدرک بین‌المللی، و ما ایرانی ها هم که مدرک رو ماشاءالله میریزیم به عنوان گرفتن مدرک بین‌المللی. قطعاً یه شرکت در پیتی آلمانی نمیتونه مدرک بین‌المللی مایکروسافت شما میده، میگه اصلا حق نداری همچین کاری بکنی. راجع بهش یه پادکست جدا ضبط میکنیم. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.